أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما روزداران، قرآن آموزان، متدبران عزیز و ارجمند. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، و از خدای بزرگ عاجزانه مسئلت میکنیم امروز همه ما رو مشمول دعای خاصه اون حضرت قرار بده، و انشاءالله به برکت دعای اون حضرت پرونده اعمالمون از هر گناه و خطایی امروز تطهیر بشه انشاءالله، و آماده بشیم که با ظرفیت بالاتری برای شبهای قدر انشاءالله خودمون رو آماده بکنیم و بتونیم از این شبها استفاده کنیم. رمضان از نیمه که میگذره به هر حال در سراشیبی به سمت پایان حرکت میکنه و فرصتها به سرعت میگذرند، ثانیه ها و دقیقه ها و روزها به سرعت میگذرند، و انسان نگران این میشه که مبادا این فرصتهای نورانی سپری بشه و دست خالی خدای نخواسته و همچنان با خلاصه پرونده آلوده به گناه مبادا از این ماه بیرون بریم، بتونیم از فرصتهای این ماه استفاده بکنیم برای توبه حقیقی و برای تغییر مسیر زندگی به سمت کمال، یا سرعت گرفتن به سمت کمال انشاءالله. به هر حال اغتنام این فرصتها دغدغه این روزهای هر مرد و زن مسلمان و مؤمنیست. ما هم به برکت این روز مبارک و این عید فرخنده از خدا می‌خوایم که ماها رو در این امر مهم یاری بکنه، ما بندگان ضعیف و ناتوان رو در بهره جویی از این لحظات بسیار ارزشمند یاری بکنه. اما در تدبر سوره مبارکه فصاد فصل چهارم رو تمام کردیم، وارد فصل پنجم شدیم، دو تا سیاق رو کار کردیم. حالا انشالله وارد بشم یادآوری بشه. فصل چهارم چی بود جمع‌بندیش؟ این بود که خدا میخواست جامعه ایمانی را راهنمایی کند، یاری کند، که فرهنگ یهود و نصارا بر اونها اثر نگذاره، در تعامل با پیغمبر خدا اون راه غلط یهود و نصارا را طی نکنند. چرا حالا این دغدغه بود در این فصل؟ چون بنا رو بر این گذاشته خدا که امت اسلام را بدون یهود و نصارا تأسیس بکنه، قبله را میخواد تغییر بده. خب تغییر قبله و پیریزی امت اسلام بدون یهود و نصارا برای یهود و نصارا خیلی سنگین تمام میشه، خیلی سنگین تمام میشه، و طبیعیه که اونها از سر حسادت در تلاش باشن که مؤمنان همراهی کافی با پیغمبر اکرم نداشته باشن. همون لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدم من عند انفسهم، مثلا نمیتونن تحمل کنن که این اتفاق داره میفته. این فصل چهار بود. در فصل پنجم مباحث تأسیس امت اسلامی شروع شد. سیاق اولش چه بود؟ بحث امامت توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام رو مطرح کرد و بر پایه این امامت توحیدی از شکلگیری امت مسلمان با بعثت پیغمبر اکرم حرف زد. پس در واقع سیاق اول این فصل دیگه سرآغاز تأسیس رسمی امت مسلمانه، که در این تأسیس رسمی شناسنامه را برگردوند به ابراهیم علیه السلام و مشخص کرد که آقا شناسنامه شما شناسنامه توحیدی امامت ابراهیم علیه السلام است، و امروز شماها به دعای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل شکل گرفتید. این آرزوی اونها بود که از بین امتشون ذریهشون امتی مسلمان مبعوث شود، پیغمبری در بین اونها مبعوث شود، آیات خدا رو برای اونها بخواند. خلاصه آی مسلمونا مبارک باد تولد امتتون، مبارک باد بعثت پیغمبری که به دعای ابراهیم مبعوث شده، شکلگیری امتی که به دعای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام در واقع تحقق یافته و در واقع این تأسیس اینجوری رسما اعلان شد. من مثل این میمونه مثل رونمایی اعلان شد و این شناسنامه بیان شد. این سیاق اول این فصل بود که برای همه ما در واقع این سیاق مانند عید شکلگیری امت باید دونسته بشه. ما اینجا خودمون رو، هویت ما در اینجا بیان شد. کی هستید شما؟ از کجا نشأت گرفته؟ خط امروز شما، فکر امروز شما، مکتب امروز شما، پیغمبر شما، امت شما. از این سیاق که عبور کردیم به سیاق 22 رسیدیم. سیاق دوم این فصل بود. خب در واقع در سیاق 22 مطلب این بود که اون یهود و نصارای زخم خورده ای که در تلاش بودن مؤمنین همراهی با پیغمبر خدا نکنند در شکل دادن به امت جدید و تأسیس امت جدید، طبیعتاً اونا حالا که این اتفاق افتاده همچنان بیکار نمی نشینند. ما در سیاق دوم این فصل روبرو هستیم با تلاش‌های یهود و نصارا تا مؤمنان را از قبول ملت ابراهیم منصرف کنند. آقا ملت ابراهیم را نباید قبول کرد. ملت ابراهیم را میخوان یک ملتی معرفی کنند. ملت یعنی آیین، یعنی دین، یعنی شریعت. اون ملت ابراهیم را میخوان ملتی معرفی کنند که تبعیت از اون امروز مصداق صفاحت است و پذیرش اون مصداق کم عقلی است. اینجوری میخوان جلوه بدن. لذا سرفصل در واقع آیه اول این سیاق و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه است که روی گردانی از ملت ابراهیم صفاحت است، نه قبول ملت ابراهیم. و بعد در این سیاق خدا اشاره کرد به اینکه ملت ابراهیم چه بوده؟ همون ملت یعقوبه، همون ملت اسماعیله، همون ملت اسحاقه، همون ملت تسلیم در مقابل پروردگاره. و اونها در تلاشند که بگن یهودیت و نصرانیت امروز راه نجاته و خدا میخواد اینجا بگه ملت ابراهیم آری از انحرافات یهود و نصارا راه نجاته. این یهود و نصارایی که امروز ملت ابراهیم را به انحراف کشیدند، نه این نیست راه نجات. امروز باید ملت ابراهیم منقح شده و پاکیزه شده و مطهر از انحرافات یهود و نصارا را در دستور کار قرار بدیم. که بعد خدا می فرماید اگر اینا هم همچین ایمانی مثل ایمان شما داشتن که فبه ها، اگر نه اونا در شقاقن، اونان که جا موندن الاخر. خب این سیاق هم بحثش رو دیگه حالا من تو ریزه‌کاری‌هاش وارد نشم. تطبیق ملت ابراهیم علیه السلام بر اسلام و ممانعت از مصادره ملت ابراهیم علیه السلام توسط یهود و نصارا بود. اونا میخواستن بگن ملت ابراهیمی هم اگر هست ما این، ملت ابراهیم حقیقی ما این، که خدا اجازه نداد نه شما نیستید، چون ملت ابراهیم ملت اسلام، تسلیم خدا بودنه. حتی شما اینجا سر باز زدید از تسلیم در مقابل خدا، دیگه ادعای ملت ابراهیم بودن را مطرح نباید بکنید. این دوتا سیاق هم ارتباطشون که به هم کاملا واضحه، یعنی هر دو به ملت ابراهیم علیه السلام مربوط میشد و خیلی واضح. اولی فقط میخواست اصل شکلگیری امت مسلمان را بر اساس ملت ابراهیم مطرح بکنه، دومی میخواست تلاشهای یهود و نصارا را برای سر روی گردان شدن مؤمنین از ملت ابراهیم خونسا بکنه. این دوتا که ارتباطشون کاملا واضحه. اما سیاقی که امروز میخوایم بخونیم از 142 تا 152، اینو بخونیم ببینیم اینجا چی میگذره. در این آیات رسمن میخواد قبله را خدا چه کار کنه؟ تعیین بکنه. یعنی خب بنا شد ما ابراهیمی بشویم، ملت ابراهیم علیه السلام را احیا بکنیم ما ادامه دهندگان راه او باشیم، یهود و نصارا را دور میزنیم. یهود و نصارایی که خواستن تاریخ را متوقف کنن خودشون دور خوردند و جا ماندند. ما داریم میریم با ملت ابراهیم داریم میریم که ملت ابراهیم همون ملت انبیای الهی در طول تاریخ، حتی حضرت یعقوب و اسحاق. خب الان قبلمون کجاست؟ این قبله مسئله بسیار مهمی است در تأسیس امت اسلامی. قبله رویکرد رو مشخص میکنه. اگر بناست ما به ملت ابراهیم امت اسلام را شکل بدهیم و یهود و نصارا این فرصت را از دست دادند که هسته اولیه امت مسلمان باشند، پس دیگه قبله هم تغییر کند. ما دیگه به قبله یهود و نصارا رو نمی کنیم. ما باید قبله رو برگردونیم به اون خانه ای که ابراهیم علیه السلام اون رو بنا کرد، که در همین سیاق قبلی، سیاق اول این فصل ازش صحبت شد، همراه اسماعیل علیه السلام به عنوان خانه توحید، به عنوان خانه ای که باید همیشه مطهر و پاکیزه باشد برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و راکعان و ساجدان و مصلین. ما به اینجا میخوایم رو بکنیم. بحث خدا چطور شروع میکنه؟ با پیشبینی. هنوز قبله را تغییر نداده، خدا میگه بدانید خواهند گفت. ببین هنوز این سیقول السفها قبل از این است که خدا دستور تغییر قبله را صادر کند. در آستانه صادر کردن دستور تغییر قبله خدا پیشبینی میکنه، میگه حواستون باشه الان که من قبله را میخوام عوض کنم، به زودی همزمان با تغییر قبله دور جدیدی از فشارهای اینها باز شروع میشه و خواهند گفت که آقا اینا چرا از قبلهی که بر اون بودند برگشتند؟ معلومه که اینا ثبات ندارند، معلومه که اینا در خط توحید ثابت قدم نیستند، قبله انبیا را تغییر دادند، چه کردند چه کردند. اینا رو خدا پیشبینی میکنه. اول پیشبینی میکنه جواب این احتمالات، این تهاجمات آینده را، جواب تهاجمات آینده را پیشا پیش میدهد، سپس دستور تغییر قبله را صادر میکند. که خود این عمل کرده خدا در این سیاق نشون دهنده اینه که چقدر این کار سخت بوده. ما شاید خیال کنیم خب قبله را عوض کردن دیگه، قبله این ور بود چرخوندن این ور. اینجوری نیست. مسئله تغییر قبله یک بحران بزرگ و عظیم فکری، فرهنگی، اجتماعی، دینیه. یعنی یه جورایی داره مثل این که ظاهر قضیه اینه که گویا اسلام دارد خط خود را از خط رسولان اولوالعزم الهی چه میکند؟ ظاهر قضیه اینه. اگر نبود بینات الهی، اگر نبود هدایتهای لحظه به لحظه خدا و حمایتهایی که از پیغمبر میکند و روشنگریهایی که این سوره کرد، جریان تغییر قبله میتونست منجر به در واقع ذبح شدن اهداف اسلام بشه که آقا این چه دینی شد؟ این دینی پیغمبر آخر زمان چیه که اومده مسیر رو عوض کرد، رویکرد رو تغییر داد، قبله دو پیغمبر اولوالعزم قبلی را نفی کرد؟ چیز لذا سبکی نبوده. خدا میبینید اول پیشبینی میکنه بعد تغییر میده. از حتی در کل فصل قبلی دغدغه یه جورایی ناظر به همین بود که آی مؤمنان نکنه راعنا بگید، انظرنا بگید، نکنه مثل اهل کتاب رفتار کنید، نکنه باور کنید یهودی و نصرانی بودن راه بهشتی بودنه، نکنه فشار به پیغمبرتون بیارید که پیغمبرتون با یهود و نصارا همراه باشه. کل فصل قبلی آماده سازی مؤمنان بود که بتونن تو این فصل با پیغمبر چه کنن؟ همراهی کنن. با وجود اون همه آماده سازی های فصل قبل، توی این فصل همچنان انسان آثار در واقع بغرنج بودن و خطیر بودن این مسئله را در بین امت میبینه که خدا چه پیشبینی هایی میکنه که چپه نکنن اینا توی همچین تغییری. سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سفیهان از مردم به زودی خواهند گفت چه چیزی اینها را از قبلهی که بر اون بودند روی گردان کرد. میخوان این کار رو، این تغییر قبله را چجوری جلوه خواهند داد؟ یه کار بیپایه و اساس جلوه خواهند داد. قل، به اونها بگو، اون موقعی که قبله تغییر کرد و همچی حرفی زدن، به اینها بگو لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم، بگو خدا در راستای هدایت امت مسلمان به صراط مستقیم امروز قبله را تغییر داده. چرا؟ چون اگر قبله همون میموند، شما یهود و نصارای خائنی که حاضر به قبول اسلام و پیغمبر اکرم نشدید، اهداف اسلام را از بین میبردید، نمیگذاشتید به مقصد برسد این کشتی. برای هدایت این امت به صراط مستقیم خدا قبله را عوض کرده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، و به واسطه این تغییر قبله امتی الگو و معیار و تراز را میخواهد جعل بکند، نه مثل شما امت منحرفی که در مسیر توحید و یکتاپرستی و قبول حق و حقیقت باقی نموندید. لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، خدا میخواد به واسطه تغییر قبله شما را شاهدانی بر مردم و پیغمبر را شاهدی بر شما قرار دهد، یعنی شما را معیار و ملاکی برای سنجش سایر امتها و پیغمبر را معیار و ملاکی برای سنجش شما قرار بدهد. این قبله میخواد این هویت را به شما و امت شما و پیغمبر شما ببخشد. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، حالا اینجا توضیح دادم در دوره اول و دوم و سوم و تا همش توضیح دادم. حالا اینجا یک مسئله ای مطرح میشه و اون این که خب اگر بنا بود که امت مسلمان هویتش اینطور مستقل تعریف شود، پس چرا از اول این اتفاق نیفتاد؟ از همون اول رو به کعبه میکردن دیگه، چرا اول رو به مسجد الاقصا بودن بعد رو به کعبه کردن؟ خدا میفهمد اینم یه آزمایشی بود. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، معلوم شد که پس یه عده‌ای تو جریان تغییر قبله جا موندن. آقا ما اینجا ریزش داشتیم، کسی قرآن رو بررسی کنه با قرآن تاریخ اسلام رو بخونه میفهمه کجاها تاریخ اسلام تو چه پیچ‌های حساسی بوده و چه ریزش‌هایی داشته. یکی از ریزش‌های مهم تاریخ اسلام در جریان تغییر قبله است، یکیش در هجرته. تو هر کدوم اینا ما کلی ریزش داشتیم. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. ببینید چقدر سخته، این بزرگ و امتحان سنگینی بود که تو این امتحان بپذیرند که با پیغمبر همراه بشن. بذارید یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، خواهش میکنم این مطلب رو خوب دقت کنید، یکم تدائی بشه فضای امروز اسلام، تدائی بشه تو ذهنا. الان امام زمان علیه السلام ما منتظریم تشریف بیارن، درسته؟ اگر کسی بیاد بگه من اون امام زمان موعودم که اسلام وعده آمدن او را داده بود، فضای کلی افکار عمومی جامعه درباره او چیه؟ فضای کلی افکار عمومی اینه که باید ثابت کنی. یعنی اولین احتمالی که به ذهنها میاد ادعای کذب دیگه. مگه تا حالا کم امام زمان دروغین در اومده؟ آدمایی که گفتن ما امام زمانیم بعد معلوم شده که سفیهن، یا معلوم شده که دست نشاندن یا مهرن جاسوسن، کم بوده؟ یعنی مردم یه نگرانی طبیعی دارن که مبادا کسی بیاد به دروغ خود را چی جلوه بده؟ امام زمان جلوه بده. این فضای طبیعیه. این یک فضایی ایجاد میکنه که حالا اگر یک عده‌ای اومدن حجت‌هایی هم آورد و پذیرفتن، فردا گویا همیشه گوشه ذهنشون هست، مثل که یه شک و تردید کوچولی گوشه ذهنشون چی مونده؟ باقی مونده. یک اقدامی بخواد انجام بده که ما نتونیم تحلیلش کنیم، نتونیم هضمش کنیم، زود در معرض چی قرار میگیره؟ انکار قرار میگیره. آقا این چه امام زمانیه که اومد مثلا فرض کن فلان حکم مهم را تعطیل کرد، فلان کار را کرد. این تدایی رو داشته باشید. صدر اسلام وقتی یه نفر آمده میگه من پیغمبر آخر الزمانم که موعود توراتم، من موعود انجیلم، موعود تورات و انجیلم و منتظران او کیا هستن؟ یهود و نصارا. یعنی مشرکان که منتظر پیغمبر نبودن که، خب یهود و نصارا منتظر پیغمبر بودن. یهود و نصارای ساکن در مکه مدینه آمده بودن که چون میدونستن تو حجاز پیغمبر مبعوث میشه، برای همین آمده بودن اینجا که پیغمبر قرار اینجا مبعوث بشه، بس ما باید اینجا باشیم دیگه، چون از بین ماه دیگه، طبیعی ماجراست. حالا یکی آمده ادعای پیغمبری هم کرده، یک دن باش همراه شدن، اما این سایه هست، این سایه کی همونه؟ اونایی که قرار بود تایید کنن، تصدیق کنن، این همانه جا زدن. اونا مستندات رو کتمان کردن. اونا دست به تحریف بردن. یعنی منتظران نپذیرفتن. منتظران راه ها رو بستن. حالا اون عده‌ای که به اون ایمان آوردن، ببینید چه ایمانی باید داشته باشن؟ و خدا چقدر بینات و هدایت و ممکنه امروز ما بگیم آقا قبله رو می‌خواستی تغییر بدی، تغییر میدادی دیگه. این همه مقدمه چینی، این همه صحبت، توضیح برای چیه؟ این برای اینه که خدا نهایت حجت را تمام بکنه، کسی باقی نمونه بگه من آقا تو شک بودم و حق داشتم تو شک باشم، حق داشتم تردید داشته باشم. تمام حجت را خدا تمام میکنه. میگه بله این یه آزمونی بود، هرچند میدونم آزمون سختی بود. و ان کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله و ما کان الله لیضیع ایمانکم. البته خدا آزمون، هیچ وقت آزمون رو طوری طراحی نمیکنه که ایمان حقیقی چه بشود؟ ضایع بشود. کسی واقعا اگر مؤمن بوده تو این آزمون هم میتونسته چی بشه؟ پیروز بشه، سربلند باشه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خب این سیقول السفها کذلک جعلناکم ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اینا همه پیش بینی بود که اگر قبله رو تغییر بدیم چه خواهد شد، چه بگو. حالا تازه این آیه بعدی میخواد بگه داریم میبینیم دیگه، تو منتظری، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میبینیم که منتظری. این منتظر بودن نتیجه چه بود؟ نتیجه این بود که از کی خدا داره زمین سازی میکنه، خود به خود پیغمبر منتظره که پس کی این اتفاق قراره بیفته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها. ببین دیگه کار به جایی رسیده که پیغمبر اکرم راضی است با همه وجود به تغییر قبله، در حالی که شما ببینید تو فصل قبلی، آخرای فصل قبلی، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اون پیغمبر تحت فشار فصل قبلی که خدا میگه ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اون پیغمبر تحت فشار فصل قبلی که اگر قبله تغییر کند مؤمنان میریزند، مسلمین میریزند، نمیتونم اینا رو با خودم همراه کنم، با وجود اون جریان الذین لا یعلمون، با وجود اون جریان رائناگو، اون پیغمبر نگران فصل قبلی که خدا بینات و آیات و هدایتهای خود را بر او سرازیر کرد، بر وجود او نازل فرمود، حالا اینجا دیگه برای تغییر قبله کاملا چیه؟ بگید راضی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اینجا تغییر قبله دستورش صادر شد. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. بابا بدانید الذين أوتوا الكتاب، که حالا شروع خواهند کرد که ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اینا خوب میدونن که این تغییر قبله حقی است از جانب پروردگارشان. و ما الله بغافل عما يعملون، و خدا میدونه که اینا هدفشون از کارهایی که دارن انجام میدن چیه، خدا غافل نیست. خب حالا اینجا دقت کنید، حالا که قبله رو تغییر دادیم دیگه، مثل این که بقایای امید، من اینجور اسمشو میذارم بقایای امید، حالا بیایم شروع کنیم به مهاجه کردن با اهل کتاب که اونا قبله ما رو قبول کنن. قبله که تغییر کرد، حالا شروع کنیم اهل کتاب را متقاعد کنیم که دست از قبله خود بردارن و به قبله ما چیکار کنن؟ رو کنن. خواهد شد؟ نخواهد شد. برعکسش چی؟ خواهد شد؟ نخواهد شد. خدا میخواد بگه دیگه خط اسلام از خط یهودیت و نصرانیت، یهودیت و نصرانیتی که حاضر به قبول اسلام نشد، دیگه چیه کامل اینجا؟ جداست. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، هر آیه ای بیاری برای الذین اوتوا الکتاب با اینکه لا یعلمون انه الحق من ربهم ما تبعوا قبلتک، یعنی خدا میگه من کاری کردم که دیگه این کار دیگه برگشت ناپذیره، دیگه الذین اوتوا الکتاب بما هم الذین اوتوا الکتاب به شکل جریانی دیگه تابع قبله تو نمیشوند. و ما انت بتابع قبلتهم، چه اینکه تو تابع قبله اونها نمیشوی، چه اینکه و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، چه اینکه خود اونها بعضی تابع قبله بعض دیگر نمیشوند. و لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر بنا باشه بعد از اینکه علم برای تو آمد، حقانیت برای تو روشن شد، تابع هواهای نفسانی اونا بشوی، تحت تاثیر اونا بخوای قرار بگیری، انک اذن لمن الظالمین، خودت رفوزه میشی. پس دیگه دنبال این نباشید که اونا را به قبله خودتون بخواید چیکار کنید؟ راضی کنید. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا پیغمبر را مثل که پدر پسرش را بشناسد میدانند و میشناسند. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون، اینا برغم علم به حقانیت کتمان میکنن. یعنی اصطلاحا خدا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه کسی که خواب است را میشود بیدار کرد، کسی که خودش را به خواب زده نمیشه بیدارش کرد، چون اصلا خواب نیست که، خودش رو به خواب زده. شما میخوای حقانیتی برای ثابت کنین که حقانیت براش معلومه، این برغم علم به حقانیت منکره. حقانیت چی رو میخوای برای ثابت کنی؟ اصلا شما با اونا بحث علمی نداری. الحق من ربک، خلاصه حق روشنه. بی خود در مواجهه با اهل کتاب درباره این حق زمینه تردید برای خودت فراهم نکن. فلا تکونن من الممترین، آقا ولی کلن وجهه و مولی ها، هر کی میره دنبال قبله خودش. این خدا مخواد بگه، ببینید دقت کنید، زمین بازی رو خدا عوض کرده. حالا قرار باشه همینجا دو مرتبه همون اتفاقای دیروز که ما از این اتفاقا فرار کردیم، ما حتی از اهل کتاب جدا کردیم که بیش از این دیگه سر این مسائل با اونا درگیر نباشیم دیگه، نپذیرفتید، جا موندید، خدافظ، ما رفتیم. حالا اونا بخوان همینجا باز ما رو معطل کنن، همینجا بخوان ما رو متوقف کنن. ولی کل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات، دیگه ول کنید این بحثا رو، هر کی بره دنبال خیر، بره دنبال خیرات. حالا خیرات برای توی مسلمون چیه؟ تعریف داره. برای او چیه؟ تعریف داره. برای توی مسلمون پیروی از پیغمبر، دنبال روی، حرکت در مسیر اهداف. برای او فکر کردن، تجدید نظر کردن، تصمیم گرفتن درباره ایمان یا عدم ایمان به پیغمبر. فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأت بكم الله جمیعا ان الله على كل شيء قدیر، هر جا باشید خدا همتون رو جمع میکنه، بر همه چیز قدرت داره. خب دعوای ذیل رو به سمت قبله کنید را دو مرتبه خدا جمع کرد، حالا باز حکمو تثبیت میکنه. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. پس حکم چی شد؟ مثل اینکه خدا میگه حکم چی شد؟ پس حکم این شد، از هر جایی که خارج شدی، از هر دری که برون رفتی، رو به کجا کن؟ رو به مسجد الحرام کن، و خدا از اعمالتون غافل نیست. و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، برای بار سوم، و حیثما کنتم فولوا وجوهکم، پیغمبر فقط با تو نبود اما همه مؤمنین با همه تونم، حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجه. ما دیگه بهانه برتری طلبی اهل کتاب بر شما راچ کردیم، گرفتیم دیگه، دیگه شما به قبله ای رو ندارید که اینایی بخوان بگن شما تابع قبله ما هستید و قرار باشه خودشون رو مرجع و مقتدای شما معرفی کنن. لئلا یکون للناس علیکم حجه الا الذين ظلموا منهم، البته ظالمان همچنان برتری طلبی خواهند کرد. فلا تخشوهم واخشوني، از اونا نترسید، از من بترسید. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، من با تغییر قبله زمینه اتمام نعمت فراهم کردم، زمینه اهتدا به صراط مستقیم فراهم کردم. همون که اول بحث تغییر قبله خدا فرمود که ما دنبال اهتدا به صراط مستقیم هستیم، امت وسط بشوید، پیغمبر شما شهید بر امتها، پیغمبر شهید بر شما. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، در واقع این جریان تغییر قبله در این بستر است. چطور قبله براتون تغییر دادم؟ همونطوری که در بین شما رسولی از خودتون مبعوث کردیم، یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، استجابت دعای ابراهیم، و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. تو این سیاق چه اتفاقی افتاد؟ عزیزان خوب دقت بکنن این مطلب رو، من تو پرانتز بازم اینو یادآوری بکنم. ما الان حتی در حال جمع‌بندی یک سیاق نیستیم، یعنی علل قاعده من الان باید فقط عناوین سیاق ها رو بگم و وجه ربطشون رو، دیگه سیاق رو نباید بخونم جمع‌بندی کنم، چون خود جمع‌بندی کردن یه سیاق، فرازبندی از جمله ها و فراز ها و عبارت ها استفاده کردن که این سیاق چی میخواد بگه، این تو مرحله قبل چی شده؟ در مرحله دو و سه انجام شده. کسانی که اینجا سوال دارن، ابهام دارن، چی شد الان این سیاق عنوانش شد این، اینا باید برن بحث های مرحله دو و سه را ببینن. ما الان اینا رو باید مفروض بگیریم، فقط ارتباط سیاق ها رو بررسی کنیم. اینو دقت داشته باشید که یه وقت اینجوری قضاوت نشه که آقا خیلی کلی میگن و رد میشن، ما نفهمیدیم چی شد، چرا چجوری اینجوری جمع‌بندی شد فلان، دنبال این نیستم. من آیاتو میخونم که وقتی میخوام ارتباط سیاق ها رو بگم، رو الفاظ بتونم ارتباطو براتون برقرار کنم، مباشر به معانی، الفاظ و معانی براتون تداعی بشه، بتونم بگم ارتباط اینه. تو ذهن شما ارتباط ها انتزاعی جلوه نکنه، فقط به این قصد میخونیم. الان این تو مرحله قبل اینا تدریس شده. این سیاق چی بود؟ تغییر و تثبیت قبله به عنوان شاخص شکلگیری امت معیار به رسالت پیامبر اکرم. به رغم تلاش اهل کتاب برای ایجاد شبهه در فرآیند تغییر قبله، اونا میخواستن این تغییر قبله نشه، شبهه ایجاد میکردن، خدا هم جواب داد و تغییر قبله را انجام داد. حالا توی این فصل جاری، سیاق اول شکلگیری امت مسلمان بر اساس امامت توحیدی ابراهیم علیه السلام، سیاق دوم تلاش اهل کتاب که مردم به ملت ابراهیم علیه السلام اعتماد نکنند، روی گردان از ملت ابراهیم بشوند، که خدا اینا رو خونسا کرد، این تلاش رو خونسا کرد، خونساسازی تلاش اهل کتاب. وقتی تلاش اونا خونسا شد، قرار شد بر ملت ابراهیم باشیم، حالا سیاق سوم رسما اعلان قبله جدید. قبله کجاست؟ همون خانه‌ای که ابراهیم بنا کرده، اتصال روشنه، بحث سر همون کعبه است، همون کعبه‌ای که سیاق اول ازش صحبت کرده تو این فصل، اینم روشن. حالا سیاق چهارم، سیاق چهارم این فصل که میشه سیاق 24 سوره. در سیاق چهارم این فصل خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، استعینوا بالصبر و الصلاه، ای کسانی که ایمان آوردید طلب استعانت کنید، طلب یاری کنید به وسیله صبر و نماز، از خدا یاری بطلبید با صبر و با نماز. ان الله مع الصابرین، خدا با صابران است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده نگید، بل احیا، زندن، ولکن لا تشعرون، شما نمیفهمید. ولنبلونکم، اگر سوال میکنید چرا باید بعضیا در راه خدا کشته شون، آقا این در یک فرمول کلی ابتلایی قرار داره. کشته شدن در راه خدا یکی از مصادیق امتحانی است که خدا قطعا از همه قراره بگیره. در چارچوب امتحان یه وقت شما کشته هم در راه خدا میدید دیگه، شاکیتون نکنه، خستتون نکنه، جا نزنید، عقب نشینی نکنید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما امتحانتون میکنیم با یه چیزی، حالا ناامنی، گرسنگی، ورشکستگی، مرگ و میر، از بین رفتن نتایج زحمات و کارها. به صابرین بشارت بده. مسیر دنیا مسیری نیست که مثلا خدا وعده کرده باشه آقا هر کسی که به ما ایمان دارد خیالش راحت تو دنیا دیگه نه چک میخورد، نه کسش میمیرد، نه ورشکست میشود، نه زمین میخورد. این حرفا چیه؟ سنت امتحان و ابتلا جاریه. به صابران باید صبر کنه، مؤمن باید صبر هم داشته باشه. به صابران بشارت بده. الذين اذا اصابتهم مصيبه، صابران اونایی هستند که وقتی مصیبتی بهشون رسید قالوا انا لله و انا الیه راجعون. معرفت پیدا کردن به این که مبدا و معاد خداست، از خدا این به سوی خدا برمیگردیم دیگه، قصه‌اش چیه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این سیاق چی بود جنبندیش رفقا؟ جنبندیش، حالا قبل از اینکه به جنبندی عنوانیش برسیم بذار تو خودش این بحث مطرح بکنیم. این سیاق میخواد بگه از خدا طلب یاری کنید برای با صبر و با نماز، با صبر کردن و با نماز خوندن. مصداقی که به خاطرش ما قرار از خدا کمک بگیریم چیه؟ مصداقش تحمل قتل‌هایی است که داره در راه خدا چی میشه؟ اتفاق میفته. لذا نتیجه استعینوا بالصبر و الصلاه میشود لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. یعنی یه بینشی که آقا تحمل کنی، صبر کنی در مقابل کشته شدن کسانی در راه خدا. و بعد تو قسمت بعدیش هم که ولنبلونکم بود، فرمول کلی رو گفت که اگه کشته شدن در راه خدا در چارچوب فرمول کلی امتحان و ابتلا می گنجه و باید صبر کرد. خب این با سیاق قبلی، ببینید تو سیاق قبلی چی بود بحث؟ اگه یادتون باشه در دور قبلا من اینو گفتم، تو سیاق قبلی چی بود بحث؟ خدا فرمود لئلا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. یعنی تو همون جریان تغییر قبله خدا خبر داد از کسانی که دست بردار بگید نیستن، یک عده‌ای که بالاخره حرفشون، اون گفتمانشون گفتمان شبهه و اینا بود. خب شبهه کردن، جوابشون هم داده شد، قبله تغییر کرد، شبهاتش مطرح شد، جواباش هم داده شد. اما یه عده‌ای هستن دیگه گفتمان اینا شبهه و کلام و نقد و نظر و این حرفا نیست، اینا گفتمانشون ستمه. لذا میفرماید، خدا نمیفرماید به اینا اعتنا نکنید، میفهم فلا تخشوهم، گفتمانشون ارعابه، گفتمانشون تهدیده. پس معلومه که تو خود جریان تغییر قبله فشارهایی که اهل کتاب طراحی کردند برای مؤمنان و پیغمبر تا یه جاییش نرم افزاری، از یه جایی به بعد دیگه سخته. لذا ما در همون دوره قبلی هم این اشاره رو کردیم. لذا وقتی بعد از این بحثی که فلا تخشوهم بخشونی، بعد از این بحثی که الا الذين ظلموا منهم، ظالمانی هستند که ستم میکنن، نترسید، نگران نباشید، وقتی بعد از این میاد میفرماید استعینوا بالصبر والصلاه، بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یعنی که کار در جریان تغییر قبله به ترور هم رسیده، به کشتن هم رسیده، فشار سخت که مؤمنین جرأت نکنن رو به اون قبله کنن. شما امروزه میبینید در بعضی از کشورهای دنیا حتی حریف فکری نمیشن در مقابل مثلا یک فرض کنید اسلامی که در اونجا متولد شده، اقدامات خشونتبار موردی، مثلا طرف رو به خاطر دینش یا به خاطر حجابش یا به خاطر مواضعش یه جایی مثلا محاصرش میکنن میکشنش، یا حمله میکنن به شکل کور در داخل یه مسجدی چند نفر رو میکشن فرار میکنن. کارهایی که انجام میدن تا فضای ارعاب و وحشت حاکم بشه، اون برنامه به جای خودش ننشینه. لذا فکر نکنید چرخوندن این فرمون به سمت مسجد الحرام یه چیز ساده‌ایه. انها لکبیره، بزرگه. این حالا گفتم انها لکبیره، یاد این افتادم که اینو ولش کنید، این چون دیگه یک واسطه میخوره ذهناتون رو قاطی میکنه. ولی در اول همین سوره اومده بود که صبر و صلات انها لکبیره الا علل خاشعین. حالا اونجا یه اینجام صبر و صلاته، اونم صبر و صلاته، اون کبیره به اینجا سرایت میکنه، بعد کبیره از اینجا به کبیره اول همین فصل هم سرایت میکنه که تغییر قبله لکبیره الا علی الذین هدی الله. حالا این دیگه خورده واسطه اک زیاد میشه، توضیح دادنش سخته، من واردش نمیشم. غرض این که این سیاق جنبندی مونم این بود، دعوت مؤمنان به صبر درباره کشتگان در راه خدا در فضای ناامنی ناشی از تغییر قبله. خب من یه بار مرور میکنم. سیاق یک، امامت توحیدی ابراهیم تا شکلگیری امت مسلمان و بعثت پیغمبر اکرم. سیاق دو، مقابله با اینکه ملت ابراهیم را سفیهانه میخواستن جلوه بدن و میخواستن بگن راه نجات یهودی و نصرانی بودن است و مصادره کنن ملت ابراهیم را، مقابله با رویگردانی از ملت ابراهیم و مصادره ملت ابراهیم. این پس سیاق دو، ببینید این سیاق یک امامت توحیدی، سیاق دو تطبیق ملت ابراهیم بر اسلام و ممانعت از مصادره. لذا سیاق دو عملا خادم سیاق چنده؟ یک. سیاق دو خادم سیاق یکه. میخواد بگه این که گفتی ملت ابراهیم نذارید منصرفتون کنن، وایسید سر ملت ابراهیم. این سیاق دوه. سیاق سه، تغییر و تثبیت قبله به عنوان شاخص شکلگیری امت معیار به رسالت پیغمبر اکرمه. یعنی الان اینو سیاق سه رو با سیاق یک مقایسه کنید، این دوتا با هم جمع میشن. سیاق دو ذیل سیاق یکه، اما سیاق سه ادامه سیاق یکه. چجور ادامشه؟ خب حالا که بنا شد امت مسلمان بر اساس امامت توحیدی ابراهیم و با بعثت پیغمبر شکل بگیرد، به کجا رو کند؟ تغییر و تثبیت قبله به عنوان شاخص شکل گیری امت معیار به رسالت پیغمبر اکرم. سیاق چهار ذیل سیاق سه، یعنی حالا که میخوایم قبله را تغییر بدیم، خشونت هایی شکل میگیرد، ممکنه تو فرایند تغییر قبله کشته هم بگید بدهیم، صبر میکنیم، جا نمیزنیم، عقب نمیریم، میدون رو خالی نمیکنیم، میایستیم. لذا سیاق چهار ذیل سیاق سه هست، سیاق دو ذیل سیاق یک هست، سیاق سه و یک با هم جمع میشه فصل رو تعیین میکنه. این فصل میخواد چیکار کنه؟ این فصل که فصل پنجم ما باشه، آیات 124 تا 157 و سیاق‌های 21 تا 24 می شود تأسیس امت مسلمان در امتداد امامت توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام با تغییر قبله به سوی مسجد الحرام و تثبیت آن. این فصل چه فصل مبارکیه بر هر مسلمانی. به نظرم فرضه که بفهمه این فصل رو، امت رو بشناسه، امت کجا شکل گرفت، چجوری پیریزی شد، چجوری جلو آمد، از کجا جدا شدیم. این چیزا راه بردی فهمیده بشه، دیگه به اینجا نمیرسیم که رقابت کنیم با هم در غرب‌گرایی، رقابت کنیم با هم در جلب نظر یهود و نصارای این دوره و زمانه و حکومت‌های جورشون. هویت ما ایناست، ما سر هویت دارید معامله میکنی. بعضیا هویت دینیشون مثل یک جانمازی بسته میشه تو جیبشون گذاشته میشه، یعنی هویت دینیشون جزئی از وجودشون نیست. شاید امام هم داشته باشن، شاید ابا قبا هم داشته باشن، ریش هم داشته باشن، نماز شب هم بخونن، نمیدونم، اما تمام این هویت دینیشون رو جمع بکنی یه جانمازیه که تو جیبشون دارن، هر جا خواستن پهنش میکنن، نماز رو هم میخونن و الا زندگیشون رو دارن میکنن. زندگیشون کاری با دینشون نداره، دینشون کاری با زندگیشون نداره. چهار تا مسائل ظاهری دین رو ازشون بگیری، هیچی دیگه از دین ندارن، نه در طرز فکر، نه در مدل تصمیم گیری، نه در اقتصادشون، نه در سیاست ورزیشون، نه در سبک زندگیشون، هیچ، توهی، سطحی. نباشه همینه دیگه. و حالا درد اینجاست، قرآنی نباشه همینه، درد اینجاست، این قرآن، این حرفهای قرآن کجا هست؟ هر جایی هم صحبت از قرآنه، دغدغه اول و آخر حفظ قرآنه، قرائت قرآنه. ما مخالف نیستیم با حفظ و قرائت، حفظ خیلی خوبه، قرائت هم خوبه، لازمه. تا آدم قرآن نخونه که طبیعه، قرآن خوندن شرط تدبر کردنه دیگه، آدم باید بخونه تدبر کنه، حفظ هم کمک میکنه به تدبر. ولی اینکه عمده هدف و تلاش و تکاپوی امت مسلمان رو موسیقیای خواندن قرآن و رو چگونه حفظ کردن قرآن باشه که من بتونم امتحان بدم که آیه چند چی میشه، آیه چند اول صفحه است یا آخر صفحه است، چی میگه؟ من به خودم میگم، به خودم این حرفو میزنم، میگم یعنی باید بعد از صدها سال، بعد از هزار و چند صد سال، هنوز ما نداشته باشیم یه منبعی که راحت بتونیم مراجعه کنیم بفهمیم سوره بقره دنبال چیه؟ نداریم. راحت بهتون بگم نداریم. آدم متحیر میمونه، دست خالی خالی. حتی در مسائل کلانمون، آقا دیگه دین دست کیه؟ دین بالاخره قیادت دین و امور دینی در حوزه های علمیه رقم میخوره، تو حوزه های علمیه قرآن مهجوره به معنای واقعی کلمه، مهجوره. دانستن قرآن یا مباحثه سر قرآن دانش خاصی محسوب نمیشه. یعنی الان این بحثای 100% راه بردی و اساسی و کلان که باید دانسته شود، باید مباحثه شود، باید بهش توجه شود، اینا رتبه علمیتش تو حوزه از بررسی احکام آب کر پایین تر. خدا را شاهد میگیره، خدا را شاهد میگیره، رتبه این بحثا تو حوزه علمیه از بررسی انواع نجاسات، طهارات، مبتلات، رتبه اینا پایین تر. اصلا من اگر بخوام از جماعت متدبری که چند سالی با قرآن همراهی کردن و الان این حرفها به گوششون میخوره، اینا رو میتونن هضم بکنن، اصلا میتونن بفهمن، من از اینها عبور کنم، ما دیگه کسی رو نداریم بفهمه این حرفا رو، بتونه بفهمه، یعنی بهش بگی بفهمه. نداریم. یعنی شما بری این حرفا رو بزنیم میگن قاطی کرده بنده خدا. اصلا برای شنیدنش اون مقدمات لازم مغزی برای فهمیدن این حرفا شکل نگرفته، چون پایه‌هاش شکل نگرفته. قرآن به عنوان یک کتاب راهبرد دینی اصلا مورد توجه نبوده که، یک کتابی بوده که حالا نگاه آیه‌ای بهش شده، آیاتش هم در حد مواعظ موردی. الحمدلله تو جزئی که امروز میخوندیم دوتا نکته بود، جز میخونیم هر روز تو ماه رمضان توش نکته در میاریم، خوشحالیم که داریم با قرآن معنوسیم تو ماه مبارک، الحمدلله فرهنگ قرآنیمون پیشرفت کرده، جزخانی نکته گویی. از تو کل اینا این بحثای که الان داریم میکنیم شما نکته در بیار بینم، مطمئنم اگر اینو بدی دسته یه نفر بگه توش نکته در بیار، همینو در میاره که آها این قسمتشو، که مثلا بله مصیبت ها یا مثلا اون جریان استعینوا بالصبر والصلاه، چهار تا مطلب اینجوری بیشتر نمیتونه در بیاره. یعنی 80% مطالب یهودی اینو میگه، نصارا اینو میگه، شما اینو بگید، اون اینو میگه، اون دنبال اینه، این دنبال اونه، دور اولین بود، اینا لغوه از نظر ما، اینا که نکته نداره. بعد بخونیم هر چند وقت یه بار مثل ماهیگیری از تو قرآن یه چیز اخلاقی بیاد بیرون، یه چیز اعتقادی بیاد بیرون، به عنوان نکته اونم تقدیم کنیم به خلق الله، بگیم الحمدلله این جزء رو خوندید، دو تا نکته هم یاد گرفتید. آخه اینه واقعا قرآن؟ فکر کسی رو میسازه؟ نه. منش کسی رو میسازه؟ نه. گرایش کسی رو... این چه کاریه؟ این که خب اگه این بود، آره همین که همین الان داریم بهترین حالته که داریم. آیه کتابه، حالا سوره بقره نه، اون یکی سوره ها، یه کتابه با کلی سوره، هر سوره هدفی، برنامه‌ای، ورود و خروجی. ما کجاییم؟ قرآن کجاست؟ خیلی متاسفم برای جامعه خودمون، برای خودمون که بعد از 1400 سال از اسلام ما تو الفبای قرآن گیریم. چیزایی که الان باید همه فهمیده باشن و بحث در چگونه محقق کردن اینها باشه، هنوز ما نمیتونیم بفهمیم. نه منبع داریم، اونی هم که میفهمیم نمیتونیم به کسی بفهمانیم. خیلی سخته، درد بزرگیه به خدا. برای همینه که حالا عرض میکنم امروز خدای تو شاهدی تو 15 ماه مبارک من دارم این حرفو میزنم، جز توسعه فرهنگ تدبر در قرآن راه نجات دیگری برای بشریت وجود نداره. محکم میگم این حرفو، وجود نداره. هر جا برن بر میگردن سر قرآن، و سر قرآنم به هر دری بزنن بر میگردن سر تدبر. جز تدبر در قرآن راهی برای فهم قرآن وجود نداره. حالا بگن انحصارگران اینا، نه آقا ما انحصارگران نیستیم، از قرآن نکته هم میشه در بیاری، از قرآن بحث باطنی هم میشه ارائه بدی، از قرآن بحث روایی هم میشه ارائه بدی، اما تمام استفاده های دیگر از قرآن در بستر تدبر معنا و جایگاه پیدا میکنن. تدبر در قرآن نباشه اونا به جایی نمیرسه. قرآن دایره المعارف اطلاعات جست گریخته نیست که، آخه تدبری که قرآن را به هویت کتابیش، به هویت آموزشیش برمیگردانه. حالا ما پارسال در مثل این روز اعلان کردیم که انشاءالله نهضت مردمی تدبر آموزی، و الان که 15 ماه مبارکه در واقع سالگرد قمری اعلان نهضت مردمی تدبر آموزیه که من انشاءالله اگر خدا بخواد فردا وعده میکنیم فردا در خدمت این سوره نخواهیم بود. فردا فصل امروز من بحثشو جمع میکنم، فردا در خدمت گزارشی خواهیم بود، یعنی گزارشی خواهیم داد از اون چه در یک سال گذشته بعد از اعلان نهضت مردمی تدبرآموزی گذشته چی شده، مردم چقدر اومدن جلو، ما چقدر توفیقات داشتیم، افق پیش روی ما چیه، چه کار باید انجام بدیم. آقا متصدی ندارد بدانید، متولی ندارد بدانید، متکفل ندارد بدانید، هیچ کس تو این کشور به شکل جدی و رسمی و واقعی و همه جانبه پای این فرهنگ نایستاده. شما مردمید که باید بیاید جلو. هدایت های حضرت آقا و حضور شما. این که فکر کنید الان فلان سازمان، فلان ارگان، فلان نهاد اینا میان کار انجام میدن، همچین چیزی نیست. حالا انشاءالله فردا اگر خدا بخواد عمری باقی باشه با هم درباره این صحبت میکنیم. لتکون امتم وسطا، یکی اون بود، یکی هم این بود که لتکون شهدا علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدا. یعنی اصلا اون چیزی که این امت را امت وسط میکنه این لام لام غایته برای تغییر قبله دیگه. قبله را تغییر دادیم، لتکون امتم وسطا میشه شاخص. انشاءالله آقای امیری لطف خواهند فرمود فردا احتمالاً با هم یه گزارش مشترک بدیم. حالا اگر ایشون افتخار بدن پشت دوربین ها بیان و من بحثای کلیشو و ایشون هم انشاءالله بحثای دقیقو، دعوت میکنم از شمایی که دارید میشنوید هم خودتون انشاءالله حتما بحث فردا رو باشید. خواهشم اینه که گزارش ها رو بشنوید، بدونید چه کارایی شده، کجا هستیم، چه راهی پیش رو داریم. هم انشاءالله کسان دیگری رو که احیانا مخاطب سوره فستاد نیستن ولی متدبرن اونا رو هم دعوت کنید، یعنی متدبرین دیگر رو هم دعوت کنید که سر ساعت 5:30 انشاءالله پخش آنلاین حضور داشته باشن. اطلاع رسانی هم خواهد شد که بتونیم یه مروری بکنیم بر آنچه گذشت و یک انشاءالله درسی بگیریم برای پیش رومون. توقع اینه که گزارشی که فردا داده خواهد شد شکرش رو به جا بیاریم و از خدا بخوایم که سال دیگه 10 برابرش رو گزارش بدیم، حداقل حداقل 10 برابر، هم از نظر انسانی هم از نظر مالی بتونیم 10 برابرش رو گزارش بدیم و سال بعدش 10 برابر. یعنی ما باید تصاعدی بریم بالا، تصاعدی، فقط تصاعدی، و فقط هم شما مردم میتونید، هیچ کس دیگه نیست. به دست شما و به لطف خدا و به دعای امام زمان و به رهبری حضرت آقا انشاءالله. انشاءالله دیگه باید اومد تو میدون و توکل بر خدا کرد. التماس دعا تا فردا.